اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و الشجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه الهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهادي المهدي. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. همین ابتدا شکر میگذاریم بارگاه خدای متعال را از این بابت که این نعمت بی بدیل و بی نظیرش، نعمت ولایت رو در نهایت لطف و کرامت و بزرگواری به ما عنایت کرد. امروز هم با این نامه بسیار دقیق، محکم و روشن مقام معظم رهبری نسبت به جریان هستی و موضوع برجام کاملا حکمت این که مقام معظم رهبری فرمودن این مسئله باید از طریق قانونی خودش دنبال بشه مشخص شد. حالا اقلا برای ما که مشخصه، تا ببینیم دیگران متوجه میشن یا نمیشن. این بندهایی که یکی پس از دیگری امام اعظم رهبری تأکید کردن برش، من وارد جزئیات نمیشم چون ضرورتی هم نداره. بیانات ایشون کاملا صریح، روشن و بی‌پرده بود. صورت قضیه خاتمه دادن ماجرای کش و قوس برجام و هسته‌ای بود، اما کاملا از لحن و مفاد نامه مشخص حضرت ایشون اون خط و نقشه راه رو در تعامل با دشمن، حالا نسبت به این موضوع و موضوعات دیگه، خیلی صریح و روشن بیان کردن. چقدر تلاش شد در این مدت، که القا بشه به جامعه که دیگه بین ما و امریکا خصومتی وجود نداره، باید در پی ایجاد راههایی برای تعامل بود. البته مردم که این رو باور نداشتن، به قول مقام معظم رهبری عده خیلی کمی سهلندیش خوشبینانه به دشمن نگاه میکردن، اما در این حال همانقدر که تریبوندارها و مسئولینی از این دست که به این موارد اعتقاد و باور دارن جو جامعه رو ببرن به سمتی که ذره ذره اون جبهه محکم جناح مؤمن سست بشه و نفوذ پذیر بشه، خطری بود که باز سر به زنگا به لطف و فضل الهی مقام معظم رهبری آب پاکی رو دستشون ریختن. من همینجوری که میشنیدم اخبار دو، چندین بار این کلمه تخاصم و خصومت امریکا حتی در موضوع هسته‌ای و موضوعات دیگه، علی رغم نامه‌ای که اوباما داده بود به مقام معظم رهبری قبل از جریان فتنه 88 و ثابت کردن این که به نامه و به مطلب خودش هم پایبند نیست. همه اینها رو مقام معظم رهبری خیلی روشن عنوان کردن. کاملا مشخص بود که در این نامه مقام معظم رهبری دارن با مردم حرف میزنن. این مهمه، کاملا معلوم بود. بله مخاطبشون جناب رئیس جمهور بود، ولی این اتمام حجت برای مردم بود، قوت قلب برای جبهه اسلام بود. همین موضوع برجام و هسته‌ای و مذاکرات، خب دیگه آدم که تو میدان باشه میتونه متوجه بشه چقدر خلل در اون عزم و روحیه و انگیزه بالاخره مجاهدین ما توی عراق و سوریه و جاهای دیگه ایجاد میکنه، تردید ایجاد میکنه، حتی در حزب الله، در یمن، در هر کجا. ولی با این بیانات هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین، خدای متعال اصلا با نفس و هدایت ولایت به حق و به درستی قلب مؤمنین رو، یعنی مجاهدین رو، اینجا توی این آیه بحث نبرده، انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم، این منظور مجاهدینن و الا اونایی که مجاهد نیستن که اصلا خدا تحویلشون نمیگیره. ما در هیچ کجای قرآن من که پیدا نگردم خدا غیر مجاهدین رو درست تحویل بگیره. ای گذرا مطلبی رو راجبشون فرموده و عبور کرده، ولی مبارزین و مجاهدین رو خدا خیلی تحویل میگیره. خیلی لیجزی از صادقین به صدقهم، و وعده های عظیم عجیب و غریبی که خدای متعال به مجاهدین میده. این بحث سکونت هم همینه، تسکین. در جریان فتنه 88 شما یادتونه اون نماز جمعه اولین آیه‌ای که آقا تلاوت کردند که خوابوندن آتش این فتنه رو، اونجا همین آیه رو خوندن، انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، یعنی جبهه مؤمنین مبارز و مجاهد قرار میگیرن. اینم یکی از همون نمونه ها بود. اینورم آقا معظم رهبری قبلا هم فرموده بودن، ما هم به دوستان که عرض میکردیم تصور میکردن ما اعتنایی به جریان برجام نداریم. نه، برجام در جای خودش باید بررسی بشه، و تا این که ملت و مردم رو به میدان آدم در این مسئله بکشه، هنوزم معتقدیم درست نبود که مقام معظم رهبری این رو جمع کردن. اگرم دقت میکردید تو بندهایی که مقام معظم رهبری نسبت به بخشهایی که مؤثر بودن در این تصمیمات نهایی، اون حرکت‌های مردمی رو عنوان نکردن، مثلا به میان نیاوردن. خب ایشون فرموده بودن، جاهای دیگه هم عنوان کرده بودن که از مسیر خودش باید طی بشه، و ما میدونیم چه کار بکنیم. حتی اون بحث نفوذ رو که مطرح کردن از طریق هسته‌ای آمدن، فرمودن ما راهشو بستیم. این ما راهشو بستیم، آخه بعضی ها در همین قوم، در تهران، در جای دیگه، نه آقای جام زهری بر امام تحمیل شد و دوباره چه شد و چه نشد، نه کجا، چنقدر هیاهوی دشمن رو جدی میگیرید توی این موضوع خاص. اون جایی که باید جدی گرفته بشه، مقام معظم رهبری فرمود این موضع دشمن رو جدی بگیرید، اونجا سکوت محض. این جاهایی که مقام معظم رهبری میفهمان تحت کنترل، منتها دستگاه ها باید بیان تکلیفشون رو انجام بدن، مثل مجلس، حالا با کمیسیون ویژه‌اش و دیگر، باید رئیسش خودش و اون طرح هم فرمودن یه طرح محتاطانه ولی درست از کانالی که باید انجام بگیره، تعبیرات مختلفی که داشتن تا اینکه رسید به شورای عالی امنیت ملی و
مسیر خودش رو طی کرد، رسید به مقام معظم رهبری. چون مقام معظم رهبری گردش قانونی رو میدونستن سرانجام باید با امضای ایشون باشه، اونجا دیگه راه‌های طمع رو کاملا بستن. امروز دیدیم این نشون دهنده عنایت و تفضل خدای متعال به ماست. به واسطه این تدبیر، کیاست، اقتدار، خدا انشاءالله به حق همین امام حسین علیه السلام وجود مقدس رهبر معظممون رو از جمیع بلیات ارضی، سمایی، جنی، انسی، مسون و محفوظ بداره، همه ما رو موفق به اداء دینی که حضرتش به گردنمون داره بگردانه، برای سلامتی و بقای وجود حضرتشون، عافیتشون و نفوذ بیشتر کلمشون، و برای هدایت کسانی که او رو درک نمی کنن و بعضن موجبات رنجش خاطر حضرتش رو فراهم می کنن، برای هدایتشون یه صلوات ختم کنیم. البته تا کار تمام نشده، قطعا تمام نشده، مثل همونطور که مقام معظم رهبری فرمود باید دولت تضمین های لازم رو بگیره از اون پنجه، به علاوه یک این جمله آقا که کتباً باید رئیس جمهور امریکا تضمین بده بنویسه، فکر میکنم تمام این مطالبی که فرمودن با این یه نکته و الا برجام دیگه وجاهت لازم رو نداره. الزام عرضم به حضورتون که قانونی دیگه نداره برای انجامش، این کتباً رئیس جمهور آقا امریکا متعهد بشه. خب دیگه حالا این دیگه بفرمایید آقای اوباما برن تو سنا و کنگره ببینیم چی در میان بیرون. فکر کردن تا کی میتونن بازی بکنن با سرنوشت دین، با اسلام، حالا به بهانه برجام. الحمدلله، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. نکته های دیگه ای هم هست که دیگه حالا اونو انشالله تو موقع خودش دیگه روز هفتم محرم ما بیشتر از این به این موضوع اجازه بدید نپردازیم. بحث نفوذ، اثر نفوذ دشمن در امت اسلامی رو داشتیم بررسی می کردیم که این نفوذ باعث شد که آلودگی، فتنه کل جامعه اسلامی رو فرا بگیره و این فتنه‌ای که کل جامعه اسلامی رو در بر گرفت منجر به واقعی مثل واقعه کربلا شد و داستان کربلا داستان درگیری امام حسین با کوفه نامرد نیست. کوفه یه عده انسان حقیر هستی که به قول خود امام حسینم فرمود شما با پدرم و با برادرم وفا نکردید، مکر خود به کار بستید، من از شما انتظاری ندارم، اما آمدی که امام حسین، آمدم که آمده باشم که حجت رو تمام کنم، که امت اسلامی ببینه حسین ابن علی رو دوچار بلیه کوفیان کی کرده؟ کی؟ یزید، یزید بیچاره بلحوثی که بیشتر از شکم و فرجش چیزی نمیفهمه میتونه سید و مولا و آقای دین رو به چالش بکشه؟ مگه ممکنه؟ حجت خدا خلیفت الله یزید کیه؟ امت اسلامی ببینه چه بلایی سر دین، سر حق، سر امام دین، سر ابا عبدالله الحسین آورده و بیدار شه، به خودش بیاد. کربلا، عاشورا هشداری برای بیداری امت اسلامیه. لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. نه فقط کربلا ایجاد بشه، کوفیان بیدار شن. اونایی که بیدار شدنی نیستن، مثلا امت حقیر، قوم حقیرین، اهل مکر و خدعه و پیمان شکنی و اینها. زینب کبری سلام الله علیها باهاشون حرف میزنه در کوفه. کوفه همونه، بیشتر از اون نیست. اما خون ابا عبدالله الحسین علیه السلام برای چی میریزه؟ لیستنقذ عباد، یعنی از اول عالم تا آخر عالم تا قیامت بندگان خدا عبادکه، اونایی که مؤمنن، اونایی که مسلمانن، اونایی که ایمان دارن به توحید، لیستنقض عبادکه من الجهاله، بیدارشن. نه فقط هم امت اسلامی زمان ابا عبدالله که اونها انقدر دیگه دناعت رو به حضیزش رسونده بودن بیدارم نشدن. حالا یه جریانی را افتاد، جریان توابین و مختار، یه تعدادی آمدند و به شهادت هم رسیدن، اما امت اسلامی بیدار نشد. بعد از واقعه عاشورا خون امام حسین در زمان امام حسین جواب نداد، لذا فرمود خون من می جوشه علی لا یسکن الدمی حتی یبعث الله المهدی. تا اون موقع این خون می جوشه، این خون باید اثر خودش رو در طول تاریخ برای همه موحدین و مؤمنین به جای بگذاره، و ما هم من جمله همینیم، همین امتی. اثر خون، اثر حماسه، اثر مجاهدت رو ببینید. یستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. زلالت یعنی چی؟ غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. مقابل انعمت علیهم یعنی ائمه خدا کیان؟ اونا میشن زال، جبهه باطل، اولیای کفر. برای اینکه موحدین در طول تاریخ، این جمله جمله دقیقیه که امام سجاد در زیارت اربعین میفرماد، برای اینکه موحدین در طول تاریخ نوع بشر تا قیام قیامت مسئله حاکمیت براشون حل شه، به هیچ عنوان در طول تاریخ، تاریخ بشریت تا قیامت، مؤمنین در هیچ عصر و زمانی به ولی طاغوت اعتماد نکنن، خون ابا عبدالله روی زمین ریخته شد. این قیمت خونه، این قیمت خونه. حق الله رو امام حسین علیه السلام اقامه کرد، حق الله رو. الا ترون الی الحق لا یعمل به الی الباطل لا یتناها عن لا یرغب المؤمن فی لقاء الله محقا فانی لا ارى الموت الا السعاده ولا حیات مع الظالمین الا برما. این جمله امروز اگر ما رهبری مقتدر این چنین داریم، این ثمره خون ابا عبدالله الحسین علیه السلام، ثمره اون بیداریه، نتیجه عاشوراست. امروز اقتدار ما، عزت ما، تدبیر ما، کیاست ما، انسجام ما، وحدت ما نتیجه خون عاشوراست. اینا تبلیغاتی حرف زدن نیست، والله حقایقه، حقایقه. بی جهت نیست هیچ وقت از شکستن حرمت عاشورا خسته نمیشن دشمنانتون، دست بر نمیدارن، مایوس نمیشن، مایوس نمیشن. 1400 ساله دارن به عاشورا و فرهنگ عاشورا، خون عاشورا، خط عاشورا، حق عاشورا، امام عاشورا حمله میکنن، خسته نمیشن، بازم حمله میکنن، بازم حمله میکنن. چون عاشورا هست کت کیدک وس عسعیک والله لا تمحو ذکرنا. خدا ایستاده پای، خدا ایستاده پای پرچم عاشورا، خدا ایستاده پای حق عاشورا، پای خون عاشورا. السلام علیک یا ثار الله و ابن ثاره. هم امیر المؤمنین ثار الله، هم امام حسین ثار الله. خدا صاحب دمه، او که صاحب دمه تا قیامت حواسش جمعه، حواسش جمعه. امام عصر ارواح نافدا هم که تشریف میارن، خدای متعال کی رو میبره پای رکاب امام عصر و جزء لشکر امام عصر قرار میده؟ خونخواهان ابا عبدالله رو، رو پرچم امام زمان نوشته یا لسارات الحسین، اینها رو میبره. یعنی این هست خونخواهی، مطالبه حق. خب گفتیم جبهه باطل به تعبیر امیرالمؤمنین در این روایت شریف خطبه یه هفته نهج البلاغه، جبهه باطل از یه جا خط میگیره، تکلیف روشنه. شیطان، شیطان در وجود اینها خانه میکنه، زاد و ولد میکنه، بعد این چه که در وجود اهل باطل شیطان کاشته رشد میکنه تا جایی که نظر به اعیانهم و نطق به السنتهم فرکب بهم الذلل و زین لهم الخطل، تا اینجا که شیطان با چشم اینها شیطان میبینه، با زبان اینها شیطان حرف میزنه، برای همینم خدا میفرما لا تهنوا وتدعوا الى السلم. تو میخوای با کی میخوای منطقی حرف بزنی؟ این که خودش نیست، اوباما که خودش نیست، شیطانه داره حرف میزنه، شیطانه داره به تو نگاه میکنه میگه تو نباید باشی. ببین میگه چجوری میتونی مجابش کنی؟ میگه تو نباید باشی. نظام حاکم بر این مملکت یعنی اسلام حاکم، اسلام به قول امیرالمومنین سلطان، از شریعت سلطان نباید باشه. اون نمیتونه ببینه با کی داری حرف میزنی، مسخ شده. در همین کربلا امام حسین در یکی از این صحبت‌ها تلاوت کردن، اینکه شیطان برایشون تسلط پیدا کرده، مسخر شدن، تسخیر شدن. اینا همون کلام امیرالمومنینه. خب وقتی که جبهه باطل رو یه نفر داره اداره میکنه شیطان و یه برنامه داره، برنامه متنوع هم نداره، تولید که نمیتونه بکنه، مخلوق شیطان، مخلوقه. خدا خیر رو الهام میکنه به کی؟ به ائمه هدا. نگفته من شیطان رو هم هدایت میکنم. جعلناهم ائمه یهدون الی به امرنا، ما ائمه قرار دادیم که هدایت میکنن مردم رو به امر ما. و اوحیناهم فعل الخیرات، ما به اونها فعل خیرات رو وحی میکنیم، ما مدیران جامعه رو مدیریت میکنیم، به معنای این که دستشون رو پر میکنیم. قل رب زدنی علما، پیغمبر من سیر نمیشی تو، غنی نمیشی. یا قل رب زدنی علما، هی به من بگو، از من درخواست کن، من علم تو رو زیادتر کنم، زیادتر کنم. این ارتباط خیلی مهمه، ارتباط انبیا، ارتباط اولیا، ارتباط رهبران دین، ولی با خدا. این اوحینا الیهم فعل الخیراتی که تو این آیه ائمتن یهدونه به امر نداره، این رو مقام معظم رهبری راجع به امام فرمود، راجع ولی فقیه. معصومین که هیچی، انبیا که هیچی. این جایگاه مهمه. خدا جایگاه رهبری جامعه رو خودش تقویت میکنه. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، این نصر ویژه خداست. اوحینا الیهم فعل الخیرات، خدا وحی میکنه کار درست رو به رهبر جامعه دینی، امام عادل، که چگونه مدیریت کنه جامعه رو. اون طرفو که نگفته خدا هدایت میکنه، کجا گفته؟ شیطان رو کجا گفته خدا هدایت میکنه؟ کجا گفته تقویت میکنه؟ خب این به نفع شماست مؤمنین، این که ضعف طرف مقابل شما رو میرسونه. تو چه نیازی داری به این که بری رضایت او رو جلب بکنی؟ چه نیازی داری؟ چه نیازی داری به این که بری او رو قانع بکنی؟ لا تهنوا وتدعوا الى السلم انتم الاعلون والله معكم. این معیت خداست، معیت خدا با امت اسلامی ولایت، این معیت خداست. اینو تو داری؟ چی میخوای؟ جبرائیل امین دیگه نازل نمیشه، قرآنی دیگه نازل نمیشه. چرا؟ چون خدا با مردم قهر کرده. نه عزیز من، آنچه که باید رو فرموده، تمام شد. اتممت علیکم نعمتی رضیت لکم الاسلام دینا، تمام شد. دیگه از این به بعد نوبت عمل توه، دیگه از این به بعد نوبت توه که بندگی بکنی. خدا ناقص نذاشته، تفاوت یعنی نقص. خدا در این آفرینشش، در این برنامه ریزیش، در این مدیریتش هیچ کجا ممکن نیست تو نقص پیدا بکنی. که تو ممکنه امت برگزیدش، امت اسلام، یا امت ناقصی باشه؟ خب چطور ممکنه؟ چطور ممکنه برنامه تو برنامه ناقصی باشه؟ چطور ممکنه هدایت جامعه یک برنامه ناقصی باشه؟ توسط خدای متعال. این طرف رو خدا پر میکنه، لبریز میکنه. لذا تو راحت میتونی به این دین تکیه کنی. ذالک الدین القیم، میتونی تکیه کنی، چیزی کم نداری، مشکلی نداری، نیازی نداری به غیر. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، نیازی نداری، او رو داری. خواه من تکیفم با طرف مقابلم چیه؟ طرف مقابلت به خصومت، به تخاصم برخواسته، باش بجنگ. وقتلوهم حیث ثقفتموهم، قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، جاهدوا فی الله حق جهاده. تا دلت بخواد. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصود. تا دلت بخواد دستور حمله هست، تکلیفت معلومه. در این حمله هم حیات تو، بقای تو، عزت تو، شرافت تو نهفته است، تثبیت موقعیت تو نهفته است، تعمیق ایمان تو نهفته است. پس نقطه محوری جبهه باطل شخص شیطان و برنامه های شیطان. خب الان دیگه خیلی راحت میشه از نفوذ جلوگیری کرد. چجوری راحت میشه؟ ببینید، نفوذ با حمله سراسری فرق میکنه. نفوذ یعنی یه جایی پیدا کنه، یه رخنه‌ای پیدا کنه، از اون رخنه داخل بشه. خب من الان کجا بفهمم رخنه کجاست؟ خدای متعال نقطه های رخنه و نفوذ شیطان رو مشخص کرده. دقیقاً همین نقطه ها رو وقتی خداشناسایی کرده در قرآن بیان فرموده، شما تو جامعه اسلامی همین نقطه ها باعث نفوذ دشمن ظاهری و بیرونی توه. یک، حالا یک و دو و سه به این معنا نداره ها، میخوام چند نمونه فقط عرض بکنم که این اول اون دومه، نه اینجوری قاعده لزوماً نیست. شما الان برای هر کدوم از این موارد میتونید مصادیقش رو خودتون کاملا ببینید، کاملا حس کنید، لمس کنید. یکی از راه‌های نفوذ شیطان، وقتی ما میگیم راه نفوذ شیطان، دیگه اخلاق، بحث اخلاقی فردی الان نمی‌کنیم، داریم بحث سیاسی می‌کنیم، چون الان جبهه مقابلمون رو شیطان داره مدیریت می‌کنه. این مهمه، این مهمه که ما به آیات قرآن اینجوری نگاه کنیم. به آیات قرآن یه برنامه شخصی صرفا نگاه نکنیم، چون میبینی همه دارن قرآن رو میخونن، منتها هر کسی به زعم خودش قرآن رو میخونه. داعشی ها قرآن رو میخونن سر مسلمان و ایزدی و مسیحی و شیعه و سنی و همه رو عدم میبرن، با آیه قرآن هم میبرن. ولقد صدق علیهم ابلیس و ظنه فتبعوه الا فریقا من المؤمنین. ابلیس صدق علیهم ابلیس ظنه. ابلیس یه خیالی راجع به شما کرده، شما بنی آدم. ظن و گمان ابلیس چیه؟ یادتونه گفت به عزت کل اقوینهم اجمعین. یه خیالی، برای اینکه این خیالش تحقق پیدا بکنه سراغ تمام آحاد جامعه میره. گفتم آیت الله لزما بهجت راجع به علمایی که در قم هستن و نفوذ در بیوتشون چی فرمود؟ گفت از چهار راه ورود میکنن: اول نفوذ، بعد القا، بعد تطمیع، بعد تهدید. نهایت اون عالم رو اگه نتونن همراه خودشون کنن، آخر یه پاشنه آشیلایی دارن، تهدید میکنن، بالاخره یه جوری یا وادار به سکوتش میکنن یا همراهی. شیطان خیالی داره تو سرش، فبه عزت کل اغویان نه هم اجمعین. قسم به عزتت که شیطان میفهمه عزت خدا یعنی چی، چون خورده دیگه، خورده از عزت خدا. به محض این که به قول امام حسین جلال و عظمت خدا رو تعظیم نکرد، جلال و عظمت ولایت رو تعظیم نکرد، در اون روز اول که خدا دستور داد به آدم سجده کنه سجده نکرد، به محض این که این کار رو کرد، خدا نگذاشت، نبرداشت، نه نصیحتش کرد، نه هیچی. نکه رجیم، استکبار می‌ورزی، برو دیگه رانده شدی. خدا این منبری شما بوده، ملائکه رو تدریس میکرده، موعظه به ملائکه میکرده، آخه خدا اینجوری نابودش میکنی؟ بله، شما هنوز خیلی زوده بفهمید شیطان چه کار کرد. استکبار در برابر جلال و عظمت خدا، خدا با عزت برخورد کرد. لذا شیطان وقتی میگه فبه عزت که، از عزت خدا خیلی کشیده یه محکمی خورده، تمام شد، نابود شد شیطان با عزت خدا. رجیم، انکه رجیم، رانده، برو. شیطان هم میدونست حرف خدا دو نداره، عوض نمیشه. خب حالا که اینجوریه، بالاخره مزد این همه عبادتی که کردم یه مهلت به من بده، مزدمو چیکار میکنی؟ خب باشه، انکه من المنذری، باشه مهلت بده، برو ببینم چیکار میکنی. گفت تا قیامت. گفت نه، خدا فرمود نه خیلی، تا قیامت نه، تا روز معلوم، زمان خاص. زمانش هم به تو شیطان نمیگم کی تو عمر مدیریتی تموم میشه. امان داد خدا به این شیطان. شیطان ای رفته 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 به قول همون قرآن حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. نه، ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما. امام حسین در کربلا فرمود، آیه که امام حسین قرائت کرد، شیطان به خدا، به شیطان مهلت داد، لیزدادوا اسما. بدبخت بیچاره میدونه، میفهمه، باید بدونه و بفهمه، هرچی بیشتر گمراه میکنه خودش بیشتر به قعر میره، خودش بیشتر ذلیل میشه، خودش بیشتر خار میشه. خب این یه خیالی داره، لاقوینهم، قسم خورد، قسم خورد، من اقواشون میکنم. ها، اقوا چطور ممکنه؟ گولشون میزنم. کی گول میخوره؟ میفرماد الا فریقا من المؤمنین، یه طایفه خاصی هستن از مؤمنین گول نمیخورن. غالبا گول میخورن. کجا آدم گول میخوره؟ نفوذ شیطان از این کانال کجاست؟ و ما کان له علیهم من سلطان الا لنعلم من یؤمن بالآخره ممن هو منها فی شک و ربک علی کل شیء حفیظ. خدای متعال میفرماد این اتفاق، این اقوای شیطان اتفاق نمیفته. خدا این بساط رو پهن نکرده تا اینکه مشخص باشه کی ایمان حقیقی داره، کی به آخرت ایمان حقیقی داره. حالا کی اینجا تحت تأثیر قرار میگیره؟ کسی که شک داره، کسی که تردید داره، تردید داره. و عبد ربک حتی یعطیک الیقین، این توصیه خدا به این که برسون خودتو به نقطه یقین، یه توصیه جدیه. تو اگر به نقطه یقین نرسی، ذره سر سوزنی در دلت، دل یعنی اون نقطه اصلی دراکه، نه فقط محور احساسات و عواطف. و هم قلوب لا یفقهون بها، تفقه در قلب اتفاق میفته. اینا دقیق این کلمات از طرف خدای متعال. به یقین باید رسید، به یقین باید رسید. نگو حالا من به همین ایمان نسبی چند درصدی خودم من به همین قانع بشم تا حالا ببینیم فردا خدا چی میخواد. بالاخره خدا که ما محبت اهل بیت داریم جهنم نمیندازه که. ببین داداش، اگه خدا بخواد جهنمت بندازه اینجوری نمیندازدت که، میبردت اونور بعد میندازدت جهنم، بعدم خدا نمیبردت جهنم، خودت خودتو میبری جهنم. تو فکر نکن تا همیشه اینی که هستی باقی میمونی. لهاما کسبت علیها مکتسبت، تو خودت پدر خودتو در میاری تا وقتی تردید داشته باشی. خودت خودتو بیچاره میکنی. خدا که نمیخواد تو رو جهنمی بکنه. کرمنا بنی آدم، این حرف که دروغ نیست. خدا میگه من احترام فرزند آدم رو دارم، او رو خوب تعظیمش کردم که این پنج نور برتر عالم امکان رو در وجود آدم قرار دادم، همه عالم رو مسخر آدم کردم، به آدم احترام میگذاره. خدا که نیاورده ببره جهنم. خدا نیاورده بنده رو ببره جهنم، آورده رشدش بده، تعالیش بده، ببره به نقطه، بره قله برسوندش. ولی اینجوری نیست، تو اینجوری که الان هستی اینجوری بمونی. این دوره میگرده، این گردونه کلی چرخ داره. به قول مقام معظم رهبری میفرمود بعضیا انقلاب، جنگ، خیلی ایثار، فداکاری، ولی متاسفانه بعدش پشیمون شدن. این واقعیت داره، میبینیم دیگه. تون یکی از سردمدارهای گروه هایی که توی تهران گرفتن برای این روز عاشورا، فتنه روز عاشورا، یه بچه رزمنده بود که حتی فرماندهی هم کرده بود در یه مقطعی، کلی سوابق درخشان. حالا خودش با دست خودش پرچم امام حسین و خیمه امام حسین آتیش زد. بچه جنگ بود، بچه گردان خود من بود، گردان مالک در لشکر 27. معلوم نیست تو اینجوری بمونی. راه نفوذ شیطان تردید، شک. تا فرصت داری باید شک و تردید رو برطرف کنی، ایمانت رو عمیق کنی، خودت رو به باور و یقین برسونی. به یقین که برسی شک نمی کنی. امام مقام معظم رهبری در تعریف امام می‌فرمود این شخص، یعنی امام، یکی از ویژگی‌هاش این بود که هم به هدف و آرمانش ایمان داشت، یقین داشت که درسته، هم به راهی که طی می‌کنه تا به هدف و آرمانش برسه یقین داشت، تردید نداشت. خب امام چجوری به این نقطه رسیده؟ و بود ربک حتی یأتیک الیقین. آخه آدم فکر میکنه اینا به ما دارن قرآن و حدیث و سنت و اینها توصیه میکنن تو بنده خدا باش، فکر میکنن به خاطر اینه که وقتی خدای نکرده مثلا ما 4 تا شلاق قیامت نکنیم، یه جهنم ننیم، بریم بهش، یه خود حورالعین و نمیدونم میوه های بهشتی استفاد. برادر من، بندگی خدا رو کردن استراتژی سیاسی اداره جامعه است. وقتی امام زمان میاد مسلط میشه میفرماد یا عبدون علی لا یشرکون بی شیئا، اصلا جریان بندگی رو امام زمان سامان میده. چرا؟ چون اگر جریان بندگی در دوره حاکمیت امام زمان سامان پیدا نکنه، امام زمان حکومت نمیتونه بکنه، مثل هیچ کدوم از ائمه که نتونستن. یه دونه قربونش برم، امیرالمومنین بود که 4 سال. آخه چیه حکومته؟ ما الان رئیس جمهورمون هم قبول نداره 4 ساله باشه. معمولا کار که میکنه میگه می هم آدم زحمت میکشه، 4 ساله چیه؟ حزب ها، جریان ها، گروه ها وقتی تو میدان انتخابات میان قشنگ برای 8 سالشون برنامه میریزن. حالا میگن 2 سال تخفیف میدیم. 4 سال چیه؟ امیرالمومنین علیه السلام 4 سال بیشتر، 4 سال خورده بیشتر حکومت نکرد. اینجاست که باید معنویت عمیق رو جدی گرفت. اینجاست که توصیه های مقام معظم رهبری راجع به جامعه، فرهنگ غنی اسلامی باید توش سکه رایج بشه. باید همه دستگاه به عمق بخشیدن معنویت تو جامعه مبادرت ببرزن. اینجاست. چون اگر معنویت عمیق تو جامعه رشد پیدا نکنه، تردید میاد، یقین نیست، تردید میاد، شک. شک موجب نفوذ شیطانه. نفوذ شیطان یعنی ورود دستگاه های شیاطین. شیطان نفوذ میکنه. ما لطمه های سیاسی و فرهنگی که در طول این سالها خوردیم از کجا خوردیم؟ برید نگاه کنید چه عناصری به این قصه دامن میزنن. دقیقا عناصری که عناصر ضعیف معنوی و ایمانی، عبودیت راستین و حقیقی هن. راهکار اول، نه اول در بحث ما، اول جلوگیری از نفوذ شیطان اینه: بنده باش، جامعه بنده باشه، جامعه بنده باشه. دقیقاً جبهه مقابلت هم همین کارو میکنه. میاد میره میگه احزاب گروه ها. اول میگه احزاب گروه ها. آقا جامعه تا حزبی نباشه رشد نمیکنه. بعضی از این گروه های مذهبی ما هم باور میکنن و انقلابی ما، متاسفانه. میگه جامعه باید گروه گروه بشه. بعدش چه اتفاقی میفته؟ خب وقتی گروه گروه شد، اینا منافعی خواهند داشت. سهم میخوان، سهم میخوان، منافع دارن، سهم میخوان، میخوان شراکت داشته باشن در مدیریت جامعه، خرج دارن، خرجشون رو باید پاس کنن. بالاخره همینجوری که نمیشه مردم رو جذب کرد، باید بیاری. میگن این مستمع رو مثلا از کجا آوردی؟ مال یکی از شهرها. میبا پول دادیم فلان مددار رو آوردیم که مثلا این مستمع رو بیاریم. چقدر پول دادیم؟ مثلا 800 میلیون تومان. 800 میلیون تومان میدیم به یه بددا، یه دهه بیاد برای ما بخونه، جمعیت بیاره برامون. یکی از شهرها تو کره مریخ. هزینه داره برادر من، تو بخوای جریان ایجاد کنی پول باید خرج کنی، هزینه داره، بالا پایین داره. بعد این بعد برای منافعش او دیگریو بزنه، او بعد دیگریو بزنه، او بعد دیگریو بزنه، اینا چه اتفاقی میفته؟ کل و حزب به مالد ایهم فرهون، همه شون هم فکر میکنن حق خودشونن. این وسط چه اتفاقی افتاده؟ چه اتفاقی افتاده؟ از این آب گلالود کی مایی میگیره؟ شیطان. انا هازه امتکم امتن واحده انا رب بکن فعبدون. خدا میفرماد بابا اگر واحده باشید عبودیت درتون تحقق پیدا میکنه. یعنی برای تحقق وحدت رویه انسجام در امت اسلامی نیاز به عبودیت داریم. بنده باشید به وحدت میرسید، بنده نباشید به وحدت نمیرسید. راه نفوذ میشه شک، میشه تردید، اینو باید جلوشو بست. شما همین امروز نگاه کنید، خیلی جریانات میان در جامعه. بابا بین دانش آموزهای ما، دانش آموزای ما میاد استاد سر کلاس، معلم سر کلاس، اون استاد سر دانشگاه، حتی اون استاد سر کلاس حوزه، تردید 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 ایجاد کنه نسبت به مدیریت نظام، نسبت به اصل راه. کی گفته ما باید ما آمریکا مبارزه کنیم؟ همیشه تردید. سوال دیگه، یه سوال دیگه، آقا چه اشکالی داری عزیز من؟ داری تردید ایجاد میکنی تو مسلمات انقلاب، داری تردید ایجاد میکنی. چرا اینجوری مطرحش میکنی؟ بیا بگو چرا ما باید تا ابد مستکبر ستیز باشیم؟ اینجوری بگو. چرا منفیش میکنی؟ چرا برش میگردونی؟ یه سوالو دو جور میشه مطرح کرد، یه جور میشه تردید ایجاد کرد، یه جور میشه یقین افزود. چرا اون طرفی رو مطرح میکنی؟ امروز دانش آموز داره به من برمیگرده میگه یک حرفای عجیب و غریبی میزنه. یعنی حرفا رو کی میزنه؟ اون نشسته پای ماهواره، یا معلمش، یا خودش، یا فامیلش، یا پدر، یا مادر، یا هر کی دیگه. دستگاه رسانه شیطان داره ایجاد تردید میکنه. چرا؟ چون اگه ایجاد تردید نکنه نمیتونه نفوذ کنه. این قرآنه، این قرآن. نفوذ و تسلط شیطان از طریق شک، از طریق تردیده. نمیتونه. نمیدونم ما تو این یکی دو روزه چقدر میرسیم این راه ها رو بررسی کنیم. فقط میشه یه سرفصلی باز کرد. بعدا خود شما دوستان حتما دارم میبینم بعضی از عزیزان مؤثرن تو مجموعه ها، برن کار کنن روی این موضوعات. کار کنیم روی این موضوعات، بیاییم بریم عملا ببندیم راه های نفوذ رو تو اقشار مختلف. این که شوخی نیست، این که شوخی نیست. آه ما رهبر انقلاب همیشه هستن، انشالله ایشون جواب اینا رو میدن. جواب اینها رو ایشون میدن چیه؟ او تکلیف خودش رو داره بزرگوار انجام میده، ما تکلیف خودمون. او اما اینو میخواد. رهبر انقلاب از ما عمق ایمان میخواد، او از ما یقین به راه میخواد، او از ما بستن راه نفوذ میخواد. حالا جریان هسته‌ای میتونه صریحا وارد بشه، جلوشو بگیره، یه دستور میده بره گردش قانونی، از اون ورم هدایت میکنه، میرسه به نقطه نهایی، نقطه خودش. این وسط هیچ کس دیگه ای کاره ای نیست، یه مسئله تعریف شده است تو قانون، هیچی. اما همه مسائل مثل مسئله هسته‌ای تعریف شده است، همه خط کشی شده است. خیلی از موضوعات اینجوری تعریف شده نیست، تعریف شده نیست. چقدر مقام معظم رهبری راجع به فساد بحث میکنن. صد بار به شما سران قوا گفتم چرا گوش نکردید، این جمله آقا بود دیگه. خب مطالبه باید باشه. همه مسائل جامعه، همه نقطه های آسیب، همه نقطه های نفوذ دشمن مرتب و منظم و قانونمند و ضابط مند و بعد مستقیم هم دست رهبر معظم انقلاب نیست. مردم. امام حسین علیه السلام فرمود اینی که میبینید آل پیغمبر نشستن و دیگران برشون تسلط پیدا کردن به خاطر چیه؟ لو ان لسان مقالا یطول تصدیقه و فعلا یعینه المؤمنون. هم خواص باید میومدن تو میدان تکلیفشون رو انجام میدادن، هم عوام مؤمنین نیومدن. کار به اینجا رسید. خب گناه امیرالمؤمنین بود توی امت اسلامی نفوذ شد، گناه امام مجتبی بود، گناه امام حسین بود. نمیشه که هرچی رو بندازید گردن رهبر انقلاب. اصلا خیلی جاها در خیلی از مواضع اونجایی که بخواد رهبر انقلاب ورود بکنه، قدرت رهبر امتن. علی فرمود اضرب بالمقبل الى الحق المدبر عنه بالسامع المطیع آس المریب. اینو کلام امیرالمؤمنین دیگه. رو دیگه سیاست مدارتر از امیر المومنین کیو میخوای بدا کنی؟ میگه من بازوی در هم کوبنده دشمنم شیعیان من، مقبلین به حق من، امت من، مردم من، من اینو ندارم. نه از اون ور پشت امام خالی بشه، نه از این ور جایی که جای ورود خود امامه بگیم ما میخوایم باشیم. راه های نفوذ شیطان این تردیده، این شکه. ابا عبدالله تو کربلا خیلی سعی کرد تردید اینها رو برطرف بکنه، نشد. این تردید دیگه منجر شده به نفوذ شیطان. شیطان نفوذ کنه، آخه ما میگیم شیطان گولت نزنه، انگار شیطان بغل من وایساده مثلا وسوسم میکنه. نه خب من حرفش رو گوش نمیدم، نداداشم. این شیطون از اون شیطونا نیست فقط پچ پچ در گوشت بکنه، این میره تو گوشت، میره تو وجودت، میره تو قلبت، فی صدوره، میره زاد و ولد میکنه، از درون تو رو اداره میکنه، از درون اداره میکنه. ابی عبدالله یه علاقه خاصی به این خانواده داشت، حضرت رباب، حضرت علی اصغر، حضرت سکینه، علاقه خاص. خانم رباب یک شخصیت خاص بود، یک شخصیت ویژه بود، ویژه بود. از صبح تا حالا آب بسته شده، بچه ها هی آب طلب میکنن، گرمه دیگه. شما عراق میری تو گرما بری چقدر آب میبری؟ آبو الان جیره بندی کردن از صبح. امروز از صبح تا حالا 3 نفر آب نخوردن، اینو مطمئنم تو خبرام هست، 3 نفر آب نخوردن، یکی امام حسین، یکی حضرت زینب، یکی ابوالفضل، اینا آب نخوردن. سهمیه بندی کردن، سهمیهشون دادن بچه ها. بچه ها آقا میگفت بزرگتره رو که میشه آروم کرد، بگی تشنته، بگی حالا آب نیست، 1 ساعت 2 ساعت قد بشه. اما بچه رو میخوای چی بگی؟ من تشنم، آب میخوام، نیست معنا نداره. آی خدا، خیمه های ابا عبدالله رو برو ببین کجاست. این نسیم فرات داره تو خیمه ها میاد، چجوری میخوای بهش بگی آب نیست؟ هوا هوای مرطوب فراته، چجوری میخوای بگی آب نیست؟ چجوری میخوای بگی آب نیست؟ ما کنار رود کرخه اردوگاهمون بود، وقتی دیگه خیلی هوا داغ میشد، داغ جنوب دیگه، تابستون جنوب، یکی از کارهایی که میکردیم این بود، آبم میخوردیم، خیلی فایده ای نداشت، یعنی اینقدر گرم بود. خب یخ و اینا همیشه که همیشه در دسترس که نیست اینجور چیزا. و بچه ها می رفتیم تو این چادرها، این خاک ها رو می زدیم کنار، چون نزدیک رودخونه بودیم، زمین یه خوده که خاک رو بزنی کنار، زمین رطوبت داره. بچه ها بدناشون رو برهنه می کردن، می چسبوندن به خاک رطوبت دار، صورتشون رو می چسبوندن به خاک. آدم گنده رزمنده برای رفع آتشش، برای فرار از گرما، از آتشش، سر و صورتش رو می چسبونه به یک خاک مرطوب و اینجوری که بتونه نفس بکشه، بتونه زندگی کنه. ها تو خیمه ها میخوای چه کار کنی؟ الان یه خود مشک ها هست، خب باید تقسیم کنم، معلوم نیست اوضاع ما چقدر طول بکشه. اینا نگفتن که ما 3 روز دیگه شما رو میکشیم که معلوم بشه تا 3 روز باید مقاومت کنن. این حرفا که نیست. وقتی شیطون رفت تو وجود یکی، همه وجودشو گرفت، فایده ای نداره. حسین جان کجا میبری علی اصغر رو؟ کجا میگی اِلَّم تَرْحَمُونِ فَرْحَمُوا هَذَا الرَّذِي اما تَرَوْنَهُ كَيْفَ يَتَلَذَّى عَطَشًا؟ چجوری میگی؟ برای کی میگی؟ او که به تو حسینی رحم نمی کنه، به لبهای خشک نوزادی رحم بکنه مگه میشه؟